ترکیب تیم آقایان مشخص شده، ترکیب تیم بانوان هم مشخص شده، اما برای ما از آخرین وضعیت این تیم بگید که بچه ها در چه سطحی از آمادگی هستن؟ آیا ما در این ترکیبی که شما تعیین کردید مصدوم یا صدمه دیدم داریم یا نه؟
ارزم به خدمت، خب ما از امروز بچه ها وارد اردو میشه، از فردا اردومون آغاز میشه تا 11 شهریور دوشنبه اردو هست و بعدم بچه ها آماده میشن برای اعزام به مسابقه. شرایط خوبی الحمدلله، بالاخره آسیب دیدگی بین بچه ها هست متاسفانه، به خاطر اینکه تعذر مسابقه انقدر که پشت همه فرصت اینه نداره که بازیکن با آسیب دیدگی هاشون برسه. ما هر 2 بار توی مسابقه برای کسب سهمیه المپیک داریم شرکت میکنیم. خب ماراتون بسیار سختیه، اما از نظر روحی و روانی بچه ها بسیار شرایط ایدئالی دارن و انشالله بتونیم در توکیو اون هدفی که داریم برای جمع‌آوری امتیاز برای راه رسیدن به المپیک، امتیازات خوبی رو بچه ها در اوزان مختلف کسب کنن تا بتونیم خودمون بعد آماده کنیم برای مرحله 6 پرمیر لیگ در مسکو روسیه.
تا روز مسابقه چند مرحله اردو برگزار میکنید؟ همین یه مرحله رو برگزار میکنید یا نه؟
ما این سومین مرحله اردو برای مسابقات لیگ جهانی ژاپن پشت سر گذاشیم، چهارمیش هم انشالله از فردا آغاز میشه.
یعنی چهارمین مرحله در واقع آخرین مرحله به حساب میاد یا نه مرحله پنجم هم هست؟
نه دیگه، مرحله پنجم نیست که، بچه‌ها میان 5 تمرین میکنن و بعدم اعزام میشن به مسابقات لیگ جهانی توکیو ژاپن.
دقیقاً میتونید بگید چه روزی قراره که پرواز کنید به سمت توکیو؟
بله، عرض کردم خدمتتون، دوشنبه 11 شهریور ما تیم اعزام میشه.
11 انجام میشه.
بله.
خب من به عنوان آخرین سوال بخواستم این مسئله رو مطرح بکنم که ما در مسابقات قبلا فراز و فرودهای زیادی داشتیم در بعضی اوزان و بعضی از اشخاص و بعضی با تیم ملی پوشان خودمون، میتونید برای ما توضیح بدید که این فراز و فرودها در اثر چی هست؟ یعنی در واقع ما چطور میتونیم یک روند ثابتی رو در نتیجه گیری تیم داشته باشیم؟ آیا این امکان پذیر هست یا نه؟
اولندش که آقای خطیر، روند تیم در مسابقات لیگ جهانی در 5 مرحله لیگ جهانی که تا حالا برگزار شده، تیم عزیز کشور اون در 5 4 بهترین عمل کرد و توی مردان توی جهان داشته بین رقباش، یعنی بهترین عمل کرد داشته، توی مرحلهش تو مراکش دوم شده. از این حیث که یه بازیکن یه جا مدال میگیره، یه جا اول میشه، یه جا دوم، یا یه جا هفتم یا نهم میشه، اصلا این مسابقه لیگ‌های جهانی به خاطر که پشت همه شما وقتی که برید رقبای دیگر هم نگاه کنید متوجه میشین که هیچ کدوم از رقبای ما، حریفای انفرادی بازیکنای ما، همیشه پشت هم روی سکو مثلا اول مثلا همیشه نبودن.
بله.
به خاطر اینکه مسابقات انقدر به هم نزدیکه، مسابقاتی که 2 با هم دیگه برگزار میشه، غیر از شرایط فنی، شرایط بدنی، آسیب دیدگی‌هایی هست، مثلا خیلی مختلفی داخل میشه که واقعا خیلی سخته. اما با همه شرایطی که هست، با همین مسابقاتی که تعدادش انقدر زیاده، تیم کشورمون حالا تونسته تو 5 پرمیر لیگ شرکت کنه، چون 4 مرحلهش بهترین عمل کرده داشته باشه.
بله.
توی مرحلهش هم تو آقایون دوم باشه تو عمل کرده آقایانش. در اصل تیممون شرط بسیار ایدئالی داره. تو 2 وزن رنکینگی المپیک الان ما اول هستیم و توی وزن المپیک رنکینگی داریم تلاش میکنیم که طریق رنکینگ المپیک بریم. غیر از اون 12 بازیکن داریم که برای کسب سهمیه دارن برای المپیک تلاش میکنن که انشالله در پایان سال 98 بتونیم از طریق رنکینگ سهمیه لازم رو بگیریم که تا سال 99 رو فارغ البار از همه چی آغاز کنیم برای موفقیت در 2020 توکیو.
به هر جهت براتون در رقابت‌های توکیو آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم که مثل سابق بچه‌ها باز با دست پر برگردن.
آقای هرویانان، وضعیت خانم‌هامون بهتر از یا آقایون؟
وضعیت بانوان هم وضعیت بسیار ایدئالیه. اونها تو رنکینگ خب نسبت به پسر وضعیتشون یه خود پایین تره، اما مسلما با مسابقه هایی که مونده اونها از طریق رنکینگ میتونن راحت سهمیهشون رو کسب کنن و با سهمیه کامل انشاءالله اونها به المپیک بیان.
اونا تا سال پایان سال 98 شما چند تا لیگ لیگو شرکت میکنید؟
جواب که ما الان تا پایان سال 98 که الان 3 داریم تو پرمیر لیگ، یه سری ها 4 حدود 9 مسابقه داریم تا پایان سال 98 اسفند ما، که ما 100% انشاءالله تو 8 شرکت خواهیم کرد. یعنی شما حساب کنین تو 8 مسابقه دیگه مونده بچه‌ها حدود در دوازده قبلا مسابقه دادن، حالا یه بازیکن بخواد خودش تو این 20 تا مسابقه مثلا همیشه بالا نگرداره اصلا بکنم یه خیلی عجیبی باشه. اصلا سرکرت و سرمی المپیک برای کاراته یه چیز عجیب غریبیه که فدراسیون کاراته جهانی گذاشت و فیلترش واقعا سخت. خودم شما می‌دیدید از طریق رنکینگ تو هر وزن دو نفر میتونن اعزام بشن به المپیک و فقط وزن 75 وقت اختصاصی 4 نفر، یعنی واقعا شرط سخته. یعنی نمیتونم بگم توی مسابقه هم شرکت نکنم، چون هر پرمیر لیگ هم مدال تلاش 990 امتیازه، حتی نفر پنجم 440 امتیاز دریافت خواهد کرد، یعنی امتیازام خیلی باله.
خیلی متشکرم، براتون آرزوی موفقیت داریم آقای هروی. خیلی ممنونم از شما.
قربون شما برم، خیلی لطف کردین تو دیگه میتونین شنیدین، باعث قوت قلب ما هست برای ادامه راه.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون باشه. شنونده ورزش اینان هستید که اختصاص به ورزش رزمی داره. بازم به سوال خطیر میریم و صحبت هایشون رو میشنیم، بفهمید.
خب البته آقای هروی در مورد حساسیت این مسابقات خودشون اشاره کردن، واقعا کسب سهمیت طریق حضور در لیگ های جهانی خودش یک مسیر هست، یعنی یک راه هست برای کسب سهمیه. البته یه مسابقه هم قراره صرفا به خاطر کشورهایی که حالا سهمیه نگرفتن در سال 2019، مثلا میخوام 99 در فرانسه یه مسابقاتی برگزار میشه که اونها هم اگه کاراتکا نتونستن سهمیه بگیرن در اون مسابقات هم سهمیه بگیرن و بعد از اون رقابت های کسب سهمیه قاره‌ای هستش که مقام های اول و دوم مستقیما به رقابت های المپیک اضافه
میشه. ما چقدر آقای خطیری الان امید داریم که در همین رنکینگ بتونیم به
والا من خودم برای فکر میکنم خیلی امید داریم، به خاطر اینکه ما حتی در بانوان هم کسانی رو داریم که فعلا در رنکینگ هستن، مثل خانم ترابت خاکسار، مثل خانم حمیده عباس‌علی، مثل خانم سارا بهمنیار، اینا هستن در رنکینگ ما. ولی با توجه به مسابقات، اون 8 مسابقه ای هم که اعلام کردن، من فکر میکنم که دیگه کار ما به رقابت های فرانسه نکشه یا رقابت های قاره ای نکشه، ما تو همین مسابقات لیگ های جهانی بتونیم کسب سهمیه کنیم و به المپیک 2020 راه پیدا کنیم
ان شاء الله. ارتباطم برقرار شد آقای خطیری با آقای خلیفه، در مورد تکواندو میخوایم با ایشون گفتگو کنیم. سلام آقای خلیفه، صحبتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای اسکوئی، استاد عزیزم، همیشه بزرگوارید، و همینطور جناب استاد خطیری عزیز و همکاران در استودیو و همه شنوندگان عزیز در جای ایران اسلامی در خدمتتون هستم استاد اسکوئی.
خیلی متشکرم، فقط خواهش می‌کنم کمی بلندتر صحبت کنیم که صداتون رو بهتر داشته باشیم. آقای خطیری بفرمایید.
استاد خلیفه، منم عرض سلام و صبح خیر دارم خدمتتون. پیروزی هایی که در چارچوب رقابت های جهانی تکواندو در شهر ووشه چین به دست آوردیم و به شما و بازیکنان و کادر فنی تبریک میگم. اما ظاهرا تیم هایی که توی این مسابقات شرکت کردن با دعوت فدراسیون جهانی به این مسابقات اعزام شدن، درست میگم؟
بله جام خطیری، ممنونم ازم بزرگ شما. من اجازه میخوام یه توضیح مختصر خدمت مسابقات خدمت شما و شنوندگان عزیز داشته باشم. خب مسابقات جام جهانی تقریبا یه چند سالی میشه که فدراسیون جهانی یه سبک و سیاق دیگه ای رو بهش بخشیده و مسابقات گرند اسلم رو داره برگزار میکنه و مسابقات جام جهانی که مسابقات ورلد کاپ یا جام جهانی بود. کشورهایی که صاحب سبک هستن و توی رنکینگ جهانی بالاترین امتیازها رو دارن مثل کره، روسیه، ایران، چین، ازم بزرگ شما، کشورهایی که صاحب نام هستن تو تکواندو دنیا به این دور از رقابت‌ها دعوت میشن و ازم بزرگ شما مسابقات برگزار میشه. خب یه چند سالی بود که مسابقات میکس رو هم به این اضافه کرده بودن که به این صورت هست که مسابقات ترکیبی دو خانم و دو آقا وارد زمین میشن، خانم ها با خانم ها مسابقه میدن، آقایون با آقایون مسابقه میدن و در نهایت مجموع امتیاز اینا جمع میشه و تیم برنده رو مشخص میکنه. که خب این دوره خیلی حائز اهمیت بود به این دلیل که تیم های اول و دوم این دوره رقابت ها راه پیدا میکردن به صورت مستقیم به المپیک و به صورت آزمایشی قرار هست که در المپیک 2020 توکیو این مسابقات سبک جام جهانی یا همون سبک تیمی به صورت نمایشی برگزار بشه و در 2024 ان شاء الله به صورت رسمی به عنوان یکی از آیتم های مسابقات در المپیک 2024 فرانسه عملیاتی بشه. به همین منظور خب فدراسیون جهانی تعداد کشورهایی که صاحب نام بودن توی تکواندو دعوت کرده بود. ما توی بخش مردان خدا رو شکر تونستیم عنوان قهرمانیمون رو تکرار بکنیم. الان این تقریبا چهارمین قهرمانی ما بود که تونستیم تکرار بکنیم و خب کشورهای دیگه هم سرمایه گذاری کردن با توجه به اینکه نزدیک سال قبل از المپیکه و اینکه این شرایط مسابقات قرار بود که توی المپیک به صورت آزمایشی برگزار بشه. برای اولین بار ما تو بخش میکس حضور پیدا کردیم، یعنی کشورمون ایران پس از رایزنی‌هایی که فدراسیون محترم ایران با فدراسیون جهانی انجام داد در ارتباط با اینکه موقعی که ورزشکارا می‌خواستن وارد زمین بشن حتما باید دستاشون تاچ می‌شد و با هم دیگه دست می‌دادن و وارد زمین می‌شدن. خب این با توجه به مسائل شرعی و دینی ما یه مقدار مغایرت داشت. رایزنی های زیادی که فدراسیون تکواندو ایران با فدراسیون جهانی داشت خوشبختانه مشکل هم برطرف شد و با توجه به اون شرایط شرعی این اجازه صادر شد که ما تو بخش میکس هم وارد بشیم و خوشبختانه خدا رو شکر توی اولین حضورمون عملکرد قابل قبولی رو داشتیم و تونستیم به فینال مسابقات راه پیدا کنیم. اما متاسفانه با توجه به اهمیت موضوع فدراسیون جهانی دقیقا به محض اینکه ما رسیدیم اونجا تو جلسه فنی که تشکیل شد اعلام کرد فقط تیم اول این دور از رقابت ها به مسابقات المپیک راه پیدا میکنه، بقیه سهمیه ها رو تو رویدادهای بعدی از جمله سهمیه بعدی که به ما دادن تقریبا یه 5-6 روز دیگه در کشور کره جنوبی مسابقات فستیوال هنرهای رزمی جهان برگزار میشه. اونجا گفتن تیم اول میکس هم اضافه کردن و تیم اول میکس هم اونجا اگر اول بشه که ایران هم حضور خواهد داشت سهمیه دوم المپیک و در نهایت اون دو سهمیه دیگه‌ای که برای حضور در المپیک میمونه باید از طریق رنکینگ سیستم که خوشبختانه با توجه به رنکی که این دور از رقابت ها داشت یعنی 80 امتیاز داشت و ما تونستیم نایب قهرمان بشیم تقریبا 60 امتیاز این مسابقات رو کسب کردیم. اگر مسابقات مردان را محاسبه میکنم فکر میکنم که انشاءالله ما شانس حضور رو در المپیک رو داشته باشیم که بتونیم به سهمیه‌هامون اضافه بکنیم.
بله آقای خلیفه ببخشید تو تیم ترکیب تیم میکس خانم کیمیا علیزاده اسمش به چشم میخوری شو مسابقه دادن؟
بله بله. ببینید جام خطیری توی بحث میکس و مسابقات اینچنینی مجموع اوزان مهمه.
بله.
به عنوان مثال توی بخش مردان ما باید 300 کیلوگرم مجموع 4 نفر ورزشکارمون به اضافه یک نفر رزروبمون میبود که مجموعا باید 300 کیلو میشدن. اما توی بحث میکس ما خانم هامون باید 135 کیلو می شدن هر دو خانوممون مجموع. حالا می تونستیم مثلا ما یه 80 کیلو داشته باشیم با یه دونه ما با تفاوتش یا نه دوتا هم وزن داشته باشیم. توی آقایون هم 160 کیلو گرم بود. بله خانم علیزاده هم خب بعد از تقریبا یک سال و نیم دوری از رقابت ها و جراحی های متعددی که داشت خوشبختانه حضور خیلی خوب و پررنگی داشت. من به فال نیک می گیرم بازگشت خانم علیزاده رو. فکر می کنم که ایشالا ایشون دو مرتبه بتونه به روزای اوج خودش برگرده و باز افتخار آفرینی کنه. از طرفی هم خب خانم کیمیا همتی به عنوان یک پدیده های جدید ما که تو المپیک جوانان سال گذشته تو آرژانتین تونست عنوان نایب قهرمان رو کسب کنه عملکرد قابل قبولی رو داشت. تو بخش آقایون هم آقای عرفان ناظمی و آقای امیر محمد بخشی هم فکر میکنم عملکرد قابل قبولی داشتن. خب دو تا عامل باعث شد که ما نتونیم عنوان قهرمانی رو کسب کنیم و تو فینال متاسفانه نتیجه رو به چین واگذار بکنیم. یکیش خب با توجه به اینکه خب اولین حضور ما بود توی مسابقات میکس و دو اینکه شرایط میزبانی به طوری رقم خورد که ما تقریبا چون باید اون زنگا زده میشد پرچم میرفت بالا و به ما این فرصت داده میشد که بازیکنان وارد زمین بشن اونجا یه مقدار متاسفانه اون شرایط متعادلی نبود و ما نتونستیم اون عملکرد خوبمون رو به منزله ظهور بذاریم.
اما خب تیم چین تو بخش بانوان خیلی قدرتمنده، چندین دوره است که تو مسابقات تیمی جهان داره اول میشه، این فکر میکنم چهارمین باره که دارن اول میشن.
بله.
چین تو بخش دختران از ما قوی تره، ما تلاشمون برای خواهد بود که انشالله دخترامون هم تقویت بشن که بتونیم تو مسابقات لیگ نمایش قابل قبول.
آقای خلیفه میبخشید، سه تا مسابقه، یعنی دو تا مسابقه ما با ساحل آج داشتیم و روسیه، پس بله. از اون اومدیم فینال با چین برگزار بله. کردیم. تو بله. هر سه مسابقه خانم علیزاده در ترکیب حضور داشتن؟
بله، اصلا ما توی بخش میکس به نفر رزرو نداریم.
بله.
خانم علیزاده هم تو بخش بازی اولمون با ساحل آج، هم تو بازی دوم ما با روسیه. میدونید روسیه تیم بسیار پرقدرتیه که سال گذشته توی میکس روسیه قهرمان شده با همین تیم. دوباره سال قبلش باز توی مسابقات ساحل آج توی بخش جام جهانی تو بخش میکسش باز تیم روسیه با همین نفرات اونجا هم قهرمان شده بود. ما رقیب اصلیمون توی این دوره رقابت‌ها روسیه بود، اما خوشبختانه روسیه رو پشت سر گذاشتیم و تو فینال متاسفانه این شرایط به وجود اومد که خب یه مقدار هم شرایط میزبانی، حالا خیلی نمیشه روی این مانور کرد، ولی باز بی علت نبود، ولی خدا رو شکر حالا تا اینجا هم بچه ها اومدن بالا، فکر میکنم عمل کرده قابل قبولی بوده. امیدوارم که انشاءالله همه روند موفقیت ادامه پیدا بکنه تا در آینده شاید
ما هم امیدوار هستیم. آقای خلیفه تشکر میکنیم از شما،
خیلی متشکرم. آقای
خلیفه من اجازه میخوام فقط یه موردی رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. ببینید ما خب در راستای اهداف کسب سهمیه المپیک باید بچه‌ها تو مسابقات گرند پری و تو مسابقات مختلف شرکت بکنن و امتیازات لازم رو کسب بکنن که تو بخش انفرادی بتونیم بهترین نتایج رو بگیریم. خب تو همین راستا ما در راستای اهداف تیم ملیمون در ارتباط با همین تیم با آقای عسکری جلسات متعددی رو داشتیم، قرار شد در راستای همین اهداف از بچه‌های استفاده کنیم که تو اردوی ملی هستن، تمرینات رو زیر نظر ایشون پیگیری کردن و من از همینجا تشکر میکنم از ایشون که واقعا زحمت بچه‌ها رو کشیدن و ما هم در راستای اهداف فدراسیون تلاش کردیم که انشالله بتونه این مهم به دست بیاد و از استاد عسکری هم نهایت تشکر رو دارم که کمال همکاری با ما داشتن. نکته خیلی برجسته و حائز اهمیت اینه که خوشبختانه الان این همدلی و وفاق توی خانواده تکواندو به وجود اومده با حضور آقای دکتر فرهادیان در سازمان تیم‌های ملی و همینطور درایت و بزرگواری آقای پولادی از رئیس فدراسیون تکواندو. همه متحد شدن، همه همدل شدن که انشالله بهترین نتیجه و با بیشترین سهمیه تو المپیک بتونیم حاضر بشیم و انشالله بتونیم بهترین نتیجه رو اونجا رقم بزنیم. این میسر نمیشه مگر با همدلی همه خانواده بزرگ تکواندو و همینطور درایت و بزرگمنشی آقای پولادگر که در رأس
این قرار
دارن و تونستن به این مهم دست پیدا بکنن.
خیلی متشکرم آقای خلیفه.
از شما و استاد اسکویی که این وقت در اختیار من.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون.
یا علی مدد، خداحافظ.
شنونده ورزش ایران هستید که اختصاص به ورزش رزمی داره. عملکرد تکواندوکاران ایران در جام جهانی و در چین، نظرتون رو برای ما بفرمایید. 220-213-87 و 220-213-88 در اختیار شما. ضمنی که حالا اگر سوالی هم دارید مطرح بفرمایید.
درود فراوان به مجریان خوب ورزش ایران، ویژه ورزش های رزمی. تکواندو همگام با سایر ورزش های رزمی حرکت روبه جلو داشته، به خصوص این که در المپیک نیز ورزشی مدال آور خواهد بود، به همین دلیل توجه خاص به آن شده و می شود. در بخش مردان بعد از برد از کره در فینال قهرمان شدیم که نشان می دهد چقدر راه پیشرفت رو طی کردیم. چند المپیک است که از دریافت مدال طلا محروم بودیم که امیدوارم با این حرکت سال آینده در المپیک توکیو بتونیم مجددا به مدال طلا دست پیدا کنیم. جناب آقای خطیبی عزیز، سوالی دارم که چرا علارغم این همه توجه به جذبات در مسابقات جهانی ما فقط یک نماینده، اون هم سعید مولایی رو داشته باشیم؟ مربی خارجی از ازبکستان آوردیم، نتیجه نداد. جودوکاران ما خیلی با کندی و تومنینه پیش میدن، علت چیست؟ آیا دیگران خیلی پیشرفت کردن یا ما در جا زدیم؟ روزی امید میرد بعد از کسی چشممون به مدالهای جودو در المپیک روشن بشه که نشد. چرا؟ در حالی که جزو یک ورزش عمومی و همه مردم علاقمند، اکثر مردم علاقمند به این ورزش هستن و میتونست جای خوب، جایگاه خوبی در بین مردم داشته. علت چیه که جودو بازم اینچنین عقبگرد کرده و رو به جلو حرکت نمیکنه؟ ممنون میشم جوابمو بدین و با تشکر محمد کاظم تشرفی از تهران.
سلام و صبح بخیر خدمت همه شما شنوندگان عزیز و دوستان ورزش زیبای رزمی. خدمت شما عرض شود که عملکرد برای بچه های تیم ملی تکواندو ما به نظرم عملکرد بسیار خوبی بوده و این عملکرد میتونه یک انگیزه بهتر باشه، یک روحیه بهتر باشه برای بازی های بزرگتر مثل المپیک و انشالله که با برنامه ریزی خوب مناسب فدراسیون تکواندو حالا این بچه هایی که واقعا اومدن و درخشیدن بهتر روشون کار بکنیم، سرمایه گذاری بهتری بشه، برنامه ریزی خوبی و تغذیه خوب، روانشناسی خوب، بدنسازی خوب که انشالله بچه ها با امید خدا روز به روز آبدیده تر بشن و در مسابقات شرکت بکنن و اینها آماده بشن برای المپیک و بتونن سهمیه المپیک رو به دست بیارن و بتونن در بازی های بزرگتر انشالله موفق تر بشن. در حالا بازیایی که روبرو و رخ به رخ هستش ان شاء الله اینها بتونن در مقابل قهرمانهای بزرگ دنیا و المپیک بدرخشن. ما که راضی هستیم از فدراسیون تکواندو، امیدواریم که با برنامه‌ریزی خوب و مناسب بهتر از این بشه و بتونه ان شاء الله درخشش خودش رو روز به روز بهتر بکنه. با تشکر از فدراسیون تکواندو به خاطر زحمت‌های بی‌درگش که علاقمندان به تکواندو رو خوشحال می‌کنه و روز به روز امیدوارم که این پیشرفت بهتر و بهتر بشه. عباس بختیاری هستم از دوستی بابا پیر شهرستان توسرکان استان همه.
ممنونیم از شما شنوندگان پرپا قرص شبکه رادیو ورزش، آقای تشرفی و آقای بختیاری. آقای خطیری، آقای تشرفی میگن ما چرا یه نفر رو در جودو داریم در مسابقات جهانی؟
والا قرار بود برای مسابقات جهانی ژاپن ما دو شرکت کننده داشته باشیم، یعنی آقای محمد محمدی بریمانلو قرار بود در وزن منهای 73 کیلوگرم به همراه آقای مولایی در این مسابقه شرکت بکنن که فدراسیون جودو اعلام کرد که ویزای ایشون آماده نشد و نتونستن آقای بریمانلو رو به این رقابت ها اعزام بکنن. اما خیلی جالبه، ساعتی پس از اینکه این موضوع از سوی فدراسیون اعلام شد، آقای محمدی بریمانلو اعلام کردن که برای همیشه از دنیای قهرمانی خداحافظی میکنن. خب مشخص نشد که علتش چیه، ایشون آیا به احتمال قوی قرار بوده اعزام بشه، اعزام نشده و خب من اینو یه نوع قهر میدونم. سابق بر اینم ورزشکارایی بودن که حالا یا در ترکیب تیم ملی نبودن یا از اردوی تیم ملی عذرشون رو خواستن اومدن، در یه نوار ویدیویی هم تهیه کردن و تهیه مراسمی لباساشون هم آتیش زدن، امیدوارم که دیگه کار به اونجاها نکشه. اما به هر جهت با توجه به وضعیت مالی فدراسیون ها، شامل حال فدراسیون جودو هم میشه، من این گونه احساس میکنم که در هر صورت فدراسیون جودو سعی میکنه مهره هایی رو به مسابقات اعزام بکنه که شانس قهرمانی و کسب سهمیه المپیک و کسب مدال طلا براش 100% باشه. ما از این بابت که این دوتا قهرمان رو میتونستیم به این رقابت ها اعزام بکنیم، آقای بریمانلو در مسابقات باکو مدال برنز به دست آورد و آقای مولایی هم مدال طلا رو به دست آورد. و خیلی جالبه که در دورانی که آقای درخشان ریاست و هدایت فدراسیون جودو داشتن، ایشون قول کسب 3 سهمیه رو داده بودن برای المپیک توکیو که من الان فکر میکنم با این وجود ما فقط 1 سهمیه اگر بتونیم در وزن منهای 81 کیلوگرم به دست بیاریم.
اما قصد این با نایب رئیس سابق بانوان کاراته سرکار خانم افسانه باقری گفتگو بکنیم. اگر قبل از این که ما با ایشون ارتباط برقرار کنیم شما صحبتی دارید بفرمایید.
والا خدمتتون عرض بکنم که من یه بررسی اجمالی داشتم در بیوگرافی خانم افسانه باقری. ایشون جزو ارشدترین کاراتکای رده بانوان کشورمون هستن با کمربند سیاه دان 9 از سال 1383 که طرح ادغام بانوان و آقایان در فدراسیون ها عملی شد، ایشون عضویت هیئت رئیسه فدراسیون کاراته رو داشتن، مدرک مدیریت پیشرفته المپیک جهانی رو دارن، دارنده دکترای مدیریت ورزش هستن، رئیس سبک کاراته سنتی در واقع سبک ویژه بانوان که به سبک انجمن سبک کاراته سنتی معروف ریاست چوب عهده دارن، رئیس انجمن کاراته دانشگاه پیام نور هستن و خب از در دوران ایشون ما رکوردهای خیلی خوبی رو به دست آوردیم. در مرداد 96 در ورلد گیم لهستان پس از 36 سال مدال نقره بانوان توسط حمیده عباس‌علی به دست اومد در دوران ایشون. در آبان همون سال مدال برنز جهانی بانوان در رقابت‌های تنریف اسپانیا به دست آوردیم. تیم ملی امیدمون با 1 طلا 1 نقره جزء 3 تیم برتر دنیا شد. المپیک جوانان آرژانتین 3 سهمیه کسب کردیم که هر 3 سهمیه به مدال برنز رسیدن و در بازی‌های آسیایی هم 100% ما مدال آوردیم، یعنی از هر 4 سهمیه ما 2 نقره و 2 برنز به دست آوردیم. سوابق ایشون و رکوردهایی که آوردیم انقدر زیاده که من فقط به همین تعداد بسنده کردم و خیلی هم خوشحال هستم که ما یه همچین اشخاصی رو در دنیای کاراته داریم و قدرشون رو نمی‌دونیم.
خانم باقری سلام عرض می‌کنم، صحبتتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو ورزش، جناب علی و همکاران.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمتتون سرکار خانم باقری. خواهش میکنم خانم باقری، استعفای شما در واقع جامعه کاراته رو یه مقدار غافلگیر کرد، بهت زده کرد. من خیلی دوست داشتم، البته شایعات و اخبار از گوش و کنار میاد، اما ترجیح دادیم از زبان خودتون بشنویم. شما چرا استعفا دادید؟
خب برخی از مسائل امکان طرحش از طریق رسانه‌های جمعی وجود نداره. بله. به همین دلیل تنها به این نکته بسنده میکنم که در مورد موضوعات مختلف و مرتبط با تصمیمی که داشتم با جناب آقای طباطبایی صحبتی داشتم که ایشون در طول صحبتهایی که باشون داشتم تأکید کردن بر این که من سلامت کاری و صداقت دارم و از نظر فنی هم شایسته هستم. دیگه ایشون صحبتی نداشتن، کلن فقط من صحبت کردم و پس از اون به قطع یقین رسیدم که قطع همکاری کنم با فدراسیون.
خب چرا قطع همکاری بکنید؟ چه عاملی باعث شد؟ چه اتفاقی افتاد که شما به این فکر افتادید؟ در حالی که شما الان فرمودید که آقای طباطبایی هم از عملکرد شما راضی هستن.
به هر حال یه سری موضوعاتی پیش اومده بود که به خصوص در مورد تیم ملی من فکر می‌کردم با روند خوبی که ما پیش گرفتیم با توجه به این که ما مسیر سختی رو باید تا کسب سهمیه المپیک بریم و این شرایط ویژه تمرینی رو برای تیم ملی می‌طلبه، انتخاب مدیر تیم ملی در این مقطع شاید من فکر می‌کردم که آرامش تیم ملی رو به هم می‌زنه و باعث میشه که اون شرایط روانی تیم به هم می‌خوره و شاید یکی از دلایلش این بود که مطرح کردم، البته دلایل مختلفی دیگه هم داشت. خب من تصمیم گرفته بودم که برای ارتقای بچه ها از کمپ‌های تمرینی استفاده بشه.
بله.
که بچه ها اعزام بشن یا اینکه مدرس خارجی بیاریم که تا الان عملی نشده بود و من خوشحالم که در یک شرایط بسیار خوبی کاراته بانوان رو به فدراسیون تحویل دادم.
خانم باقری پس از اینکه حکم خانم امینی به عنوان مدیر تیم‌های ملی از سوی آقای طباطبایی اعلام شد، پس از اون شما استعفا دادید. بین استعفای شما و انتصاب خانم امینی ارتباطی وجود داره؟
خب خدمتتون که عرض کردم در این مقطع اصلا نیازی نبود به اینکه یک مدیر تیم ملی انتخاب بشه، به دلیل اینکه ما کارمون رو داشتیم انجام میدادیم، نتایج هم بسیار خوب بود، برنامه ریزی هم شده بود تا کسب سهمیه المپیک. شما خودتون میدونید تغییرات مدیریتی در بخش‌های مختلف ورزش اثرات خودش رو میگذاره و چند پله به عقب برمیگردونه شرایط رو.
خانم باقری آیا برای انتصاب خانم امینی با شما مشورت شده بود؟ عنوان نایب رئیس بخش بانوان، یا بهتر بگم شما تنها نایب رئیس فدراسیون کاراته هستید؟
از زمانی که با من مشورت شد تا ایشون حکمشون رو دریافت کرد حدود نیم ساعت طول کشید.
آیا شما با انتصاب ایشون موافقت کردی؟
من به خود جناب طباطبایی واگذار کردم.
آها. یعنی انتخاب و انتصاب رو به عهده ایشون گذاشتی؟
بله، چون دیدم شرایط به گونه‌ای داره پیش میره که من این کارو بکنم بهتر هست.
خانم باقری، من یه سوال دیگه داشتم، آیا با استعفای شما به صورت رسمی موافقت شده؟ چون شما به صورت کتبی استعفاتون رو تقدیم آقای طباطبایی کردید، آیا تا این لحظه با استعفای شما رسما موافقت شده یا نه؟
چیز